زندگی نامه مستند داستانی شهید احمد باقری، نویسنده بهاره بهنامیان، راویان سیما خوششش، معصومه عزیز محمدی. صدا بردار محدثه مهدی فرانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پنجم.
لیلا 8-9 ماهه بود و تازه 4 دست و پا را می رفت. یه شبی از شبای پاییز بود، هوا زود ترتاریک می شد. احمد که اومد خواستم بساط شام آپهن کنم. خیالم راحت بود که احمد مراقب لیلاست. به اتاق که اومدم نگام رو هر دوشون موند. خودش لباس بلوچشو که در نیاورده بود، هیچ تن لیلام لباس بلوچ کرده بود. از تیپ و قیافه هر دوتاشون خندم گرفت. گفتم پدر و دختر خوب تیپ زدین، جریان چی چیست؟ احمد لیلا را از زمین بلند کرد و گفت میریم یه دوری بزنیم. اونقدر با سرعت رفت که فرصت نو و آره بر من نموند. از یه طرف اونقدر به احمد اعتماد داشتم که از این بیرون رفتن ناگهانیش اونم با لیلا اعتراضی نکنم، از یه طرفم خوی مادرانه تو دلم طوفان به پا کرده بود. دلم گواهی میداد که دخترکم چندانم به امن و امان نرفته است. وای اون شب چقدر دیر گذشت. مادر برنامه تمام لحظه های کودکشا از برس، اونم طفل شیرخوار. ساعت به ساعت با خودم میگفتم الان شیر میخواد، الان جاش خیس میکنه، قضاش دیر شد. اما هیچ خبری از لیلا و احمد نبود. شب از نیمه گذشت که احمد اومد. لیلای کوچیکم خوابش برده بود. اونا بردم رخت خواب و برگشتم پیش احمد. برای چندمین بار پرسیدم کجا بودین؟ احمد همونطور که دستار بلوچیشا از گردنش باز میکرد گفت با یه ناشناس میرفتیم. گفتم با لیلا برم شک نکنن. شکر خدا خوبم بود. به جمله احمد فکر کردم، به اینکه با بچه رفته به شناسای محلی اشرار. وحشت برم داشت، انگار خطری ها که از سرم گذشته بود باور نمی کردم. فقط گفتم چطور این کارا کرده؟ دوباره سراغی لیلا رفتم، تو خواب اونو گرفتم تو بغلم، به سینم فشار دادم. احمد بند ایمانشا کجا گره زده بود که اینجور با بچه خودش به دل خطر رفته بود.
چادرم رو جمع می کنم و کنار احسان روی چمنای جلوی قلعه ناصری می شینم. زمین داغه. احسان سرش پایینه و داره می نویسه. در همون حالت میگه خاطره هایی رو که ضبط کردی بذار همین الان پاک نویس کنم. میگم دو سه تا خاطره از همسایه های قدیمی ایران شهره. به برگه نگاهی میندازه و میگه خب بگو ببینم چیه، میخوام ببینم اصلا شاید تکراری باشه و همینجا حذفش کنم. حرفشو گوش میکنم و توضیح میدم. کلن درباره ویژگی بخشنده بودن و مهربونی شهید باقری حرف میزنن. هیچی رو برای خانوادش نمیخواسته. یعنی اینا میگفتن ما به زبون میومدیم که اینو بردار برای زن و بچت. یکیشون میگفت لیلاشون که به دنیا اومد به اصرار خانم شهناز یه یخچال خرید، چون با همسایه‌هاشون یه یخچال مشترک داشتن و با بچه خیلی سخت بود. چند ماه بعد دیدیم یه روز صبح وانت اومده یخچالو ببره. فکر کردیم یخچال خراب شده. رفتیم از خانم شهناز پرسیدیم. گفت حاج احمد گفته که ما اینجا آب خنک بخوریم و اون عشایر تو گرما آب گرم بخورن. من همچین قراری با خودم نذاشتم. یخچال و فرستاد بردن برای عشایر. صدای زنگ گوشی احسان حرفم رو قطع میکنه. گوشی رو نشون میده و میگه مامانته و سلام علیک میکنه. مامان همیشه به گوشی احسان زنگ میزنه. انگار میخواد خیالش راحت بشه که پیش هم هستیم. حواسم پیش احسانه که میگه پای دیوارای قلعه نشستیم. به دیوارای بلند قلعه که توی غروب آفتاب کمرنگ و پررنگ شدن نگاه میکنم. توی دلم به قلعه میگم تو رو نمیگم آ. یه قلعه دیگر رو میگم که پای دیوارش نشستیم. از تو محکمتر و سالمتر و بی‌نفوذتر. احسان گوشی رو نزدیکم میاره تا حرف بزنم.
یه سال بعد از لیلا محمد حسین به دنیا اومد. زمستون بود و نمیشد برم اصفهان و دوباره برگردم. یه دکتر هندی اونجا بود. اینکه با چه زحمتی احمد اون شب اونا آورد بالا سر من بماند. بچه به دنیا اومد و خانواده ما چهار نفره شد. هنوز سر پا نشده بودم. پاهاما از زیر ملافه بیرون کشیدم و کمی جمع کردم. صدا زنگ در اومد. احمد از اتاق کناری بیرون اومد و به حیات نگاه کرد و گفت منتظر مهمونی؟ به چرا به زحمت تو آغوش گرفتم و به متکای پشت سرم تکیه دادم و گفتم نه. آی. هنوز جا به جایی برام سخت بود. احمد سمت در حیات دوید و بلند داد زد کیه؟ از پشت در یک کسی جواب داد باج کن. صدای زن بود. اومده بود دیدنم. محمد حسینا به سینم فشردم و خودم را بالا کشیدم تا ببینم چند نفر از در داخل میشن. از جایی که نشسته بودم زنا را دیدم وارد شدن و پشت سرشونم مردایی که اومدن. پیش خودم گفتم نکنه مردا بیان تو؟ زنا از حیات رد شدن. مردا احمدا دوره کرده بودن. یه بسته دسته یکیشون بود و احمد دو روبوسی کرد. بقیه مردم یکی یکی جلو اومدن. دیدم احمد بسته یا که گرفته بود باز کرد. خودم رو بالا ترکشیدم ببینم داخل بسته چی چیست. احمد که به سمتی پنجره چرخی تازه دیدم. باورم نمیشد. تو دست احمد یه اسلحه کلت بود. برامون چش روشنی کلت آورده بودن. خودم رو ول کردم و تکیه دادم. صدا احمد اومد خانم اومدن داخل. خیالم راحت شد که مردانی میان. زنها وارد اتاق شدن و خلاصه همه را میشناختم. اومدن و گرد تا گرد توشکم نشستن. محمد حسین بیدار شده بود. زنها شلوغ کرده بودن. بلند بلند بلوچی حرف میزدن. به چرا بغل گرفتم و به زنی که نزدیکتر از بقیه نشسته بود نشون دادم. به چرا دادم بغلش رو به صورت تک تکشون نگاه کردم و از هدیه‌ای که با عشق برام آورده بودن تشکر کردم. همه ساکت شدن. لبای تیرشون به خنده وا شد و دندونای سفیدشون پیدا. چقدر دوستشون داشتم.
شهر آدم ها رو بزرگ میکنه اما ده نه. دل آدم های روستایی بچه میمونه. مثل بچه ها زود خوشحال میشن و زود ناراحت. زود قهر میکنن و زود آشتی. جایی که زندگی میکنی هرچه محرومتر و دورتر از امکانات باشه انگار ذهن مردمش هم ساده تره. هرچقدرم بیشتر بخوای با زور مجابشون کنی بیشتر از تو فاصله میگیرن. گفتگو هنر تمدن است و اگر اینطوری نبود کلام آخرین معجزه وحی نمی‌شد. کسانی پرچم‌های صلح و مهربونی رو در دنیا برمی‌افرازند که راز معجزه کلام رو بدونن. خودکار رو زمین می‌ذارم و سرم رو روی خنکی کاغذ می‌خوابونم. چقدر آدم‌ها با هم فرق دارن.
شب بود. بچه هر دو خواب بودن. کم پیش می اومد هر دو با هم بخوابن و فرصت نفس کشیدن به من بدن. احمد کنارشون دراز کشیده بود و با عشق نگاهشون می کرد. موهای محمدا ناز کردم و گفتم دوست دارم عروسی محمدا اصفهان تو خونه بابام بگیرم. حتما باید برا اونجا ریسه بگیری. اینقدر قشنگ میشه نمیدونی. احمد نگام کرد و حرفی نزد. نگاش طولانی شد. سرم رو تکون دادم و گفتم چی چیه؟ نکنه میخی اینجا عروسی اینا را بگیری؟ لبخند زد و گودی گونه هاش عمیق تر شدم. دستش را زیر سرش برداشت و تاق باز خوابید. گفت چه خبرت شهناز؟ تو کجا داری میری؟ به خیالت من تا اون روزا هستم؟ از حرفش یه چیزی از قلبم کنده شد و پایین افتاد. صدا قلبم رو میشنیدم. زبونم بند اومده بود. خودش فهمید چه ترسی به جونم ریخته است. سرش رو سمتم چرخوند و گفت راستی باید از اینجا بریم. هنو ترس تو جونم بود. هول گفتم کجا بریم؟ موهای لیلا را از پیشونیش کنار زد و گفت نیکشهر همین بغله. منتقل شدم اونجا. فکرم از رشته حرفای قبلش دور کرد. گفتم کی باید بریم؟ گفت یکی دو هفته دیگه آماده باش. دستشو دور لیلا حلقه کرد و چشاشو بست و خوابید. چقدر راحت خوابش برده بود. مسی همیشه تا چشماشو رو هم میذاش میرفت. از جام بلند شدم و سماورا روشن کردم. خواب سرم پریده بود.
وسایل و با شور و شوق جمع می کنم. سه روزه که ایران شهریم. کارمون تموم شده و باید به نیک شهر بریم. منتظر ماشینیم که بیاد دنبالمون. احسان داره عکسای دوربینش رو خالی می کنه. به اینجا عادت کردم. انگار با آب و خاکش خو گرفتم. در حال کشیدن زیپ ساک هستم که می بینم نگاه احسان روی در حیاط که از اتاق پیداست مونده. سر می چرخونم و جهت نگاه احسان رو پی می گیرم. از ترس بلند می شم. دو تا دست از بالای در حیاط پیدا شدن. معلومه یکی داره خودشو از در بالا می کشه. موهاش که پیدا می شه طرف احسان می پرم و جیغ می زنم. احسان از جا می پره و به سمت در حیاط می دوه. نمی دونم صدای جیغ من یا صدای پای احسان کدومش طرف رو فراری می ده. از ترس وسط اتاق میفتم. احسان به اتاق برمیگرده. بدو برام آب قند میاره. حالم یکم جا میاد. زنگ میزنن. با هم از جا میپریم. میلرزم. به احسان نزدیک میشم و هر دو آهسته آهسته به سمت در حیاط میریم. احسان داد میزنه. کیه؟ از صدای احسان از جا میپرم و دستشو میچسبم. از پشت در کسی میگه آقا راننده خواسته بودین؟ از فرمانداری اومدم. نفس راحتی میکشیم. دست احسان رو رها میکنم. احسان در رو باز میکنه و با مرد دست میده. ساکا رو بر میداریم و راه میفتیم. نیکشهر بیشتر از یک ساعت با ایران شهر فاصله دارد. راننده در راه مدام درباره جاهایی که رد می شدیم توضیح می داد. هنوز ترس از جانم کامل بیرون نرفته است و حواسم روی حرفهای راننده نمی ماند. احسان جلو نشسته و دستش را از پنجره بیرون داده. از راننده پرسید شما وقتی احمد باقری به نیکشهر اومد اینجا بودین؟ راننده نگاهش را از جلو بر نداشت و جواب داد بله بودم. با هم اومدیم سرکشی ساختمان فرمانداری نیکشهر برای بازدید و پرسجو و دیدن اوضاع. خودش به هم گفت برو زن و بچه‌مو سوار کن و بیا. احسان پرسید خب رفتی؟ اووردیشون؟ راننده سرشو برگردون سمت احسان و گفت نه من این کارو نکردم. به خود حاج احمد گفتم که من این کارو نمی کنم. خودش رفت و آوردشون. نیمروخ احسانو می دیدم که با تعجب گفت آخه چرا؟ مرد بلوچ گفت اگه شما هم اون ساختمونو می دیدی همین حرفو می زدی. اصلا جای زندگی نبود. گفتم حاجی این کارو نکن، زن و بچت گناه دارن، اینجا جای زندگی نیست. گوش نکرد. اونجا ساختمان اداری بود و هیچی نداشت، حتی کولرم نداشت. به زحمت کولر آوردیم، دیدیم برق نداره، آب خوردنم نداشت، بچه‌هاش کوچیک بودن. من که زن و بچه خودم رو اونجا نمی آوردم، ولی اون آورد. مرد منتظر سوال بعدی احسان نشد و گفت اون موقع نیکشهر شهر نبود، یه روستا بود با یه خیابون اصلی، 50 تا خونه این ور و 50 تا خونه اون ور خیابون بود. در شهر فقط 4 ساعت برق بود که اون 4 ساعت هم تو خونه هایی که فریزر بود آب میذاشتن تا یخ ببنده و بقیه روز آبش کنن و بخورن. توی گرمای وحشتناک نیکشهر یه کولر آبی بود با 40 نفر که جلوش جمع میشد. حتی اگه حقوق چند برابرم می دادن کسی نمی اومد اینجا خدمت کنه. نه مثل حاج احمد که هیچ چیز اضافه ای نخواست و اومد، اونم با زن و بچهش. خودت بچه داری؟ احسان لبخندی زد و سرشو به عقب انداخت و گفت نه هنوز. مرد محکم جواب داد ایشالله خدا بهت بده، بچه تو میاری همچین جایی بزرگ بشه؟ احسان آروم گفت نمیدونم. از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، تابلوی نیکشهر رو دیدم که از کنارمون رد شد و به همون خوش آمد گفت.
اولای سال 63 بودیم. جنگ طولانی شده بود و هر کسا میشناختم یه شهیدی داده بود. دادا بزرگ احمد، حسن آقا بیشتر اوقات جبهه بود و اخبارا بهش میرسوند. مسئولیت احمد تو نیک شهر بیشتر شده بود. به خاطر موفقیتاش حوزه فرماندهیشا گسترده تر کرده بودن. نیک شهر از ایران شهر کوچکتر و محروم تر بود. شبیه یه روستا بود که نمیدونم اسم شهر را چرا به خودش گرفته بود. روستایی که نه آب داشت، نه برق، نه جاده، نه درمونگاه، نه مدرسه، نه هیچ چیزی که کمی رفاه با خودش بیارد. خونه ما بالای تپه تک و تنها منتظر ما بود. یه خونه با دیوارای گچی و رنگ نشده. خونه نبود. چند تا اتاق دیگه هم داشت. ساختمانی اداری بود که بعدا فهمیدم به خاطری نبود امکانات ازش استفاده نمی کردن. وقتی رسیدیم خونه را وارسی کردم. اومدم که بشارا زمین بذارم، یه دفعه چشم به یه چیزی افتاد. جیغ کشیدم. عقرب بود. احمد بودو بودو اومد و عقربو کشت. از ترس دست و پا می لرزید. بشارا با استراب زمین گذاشتم. هر دو خواب بودن. چشم ترسیده بود. مدام چشم میگردوندم تا دوباره عقرب ببینم. خنده یه کجی کرد و گفت همون یکی بود، تموم شد. اینجا عقرباش بی آزارن. شوخیش گرفته بود. محل نذاشتم و گفتم همومش کجاست؟ با انگوش بیرون درا نشون داد و گفت اینجا هموم ندارد. یه رودخونه نزدیکه که یه روز در هفته دوروبرشا قروق میکنن واسه خانوما که هموم کنن. بگم اونم چهارشنبه باید باشد. دهنم همین جوری باهمون. به احمد با چشای خیره نگاه کردم و سرمو به دو طرف تکون دادم. مگه میشد؟ احمد نگام کرد و خندید. تو فرو رفتگی های گونه هاش داشتم غرق میشدم. روزای بعد اومدن. هم عقرب کشتم، هم برای همون به رودخونه رفتیم. هر بار که کاسه تو آب فرو می کردم و یه جونور تازه تو کاسه بود که شکار ما می شد همه گی جیغ می کشیدیم. گرچه به چاه ذوق و من از ترس. اون وقت بود که همون نگاه عمیق احمد دوباره تو خاطرم زنده می شد. یکی از آشنا روزای اول نیکشهر از اصفهان به خونه ما اومد. فضل الله پسر جوونی از اقوام خانواده شوهر خواهر احمد بود. احمد خیلی دوست داشت، اومده بود سری بهمون بزند. وقتی میخواست اولین صبح با احمد برد هی میگفت احمد آقا فرمانده دو ناراحت نمیشد من بیام؟ اجازه میدن؟ خواستم چیزی بگم که احمد نذاشت، بشونم زد و گفت آره میذارد، آدم خوبیست. خلاصه با هم رفتن. از که برگشت تمام روزا تعریف کرد، گفت احمد آقا مردم رو جمع کرد براشون حرف زد، اول دل جویی کرد و گفت از دردادون با خبرم، میدونم اینجا فقط چند ساعت در روز برق دارید، اونم بعضی از خونا، میدونم آب خوردن ندارید. بعدش را پشت سرشا نشون داد و گفت 6 روز دیگه اینجا جاده میزنم، ماشین بیاد راحت شید. به اینجا که رسید فضل الله چایشا تو نلبکی خالی کرد و قبل از این که سر بکشد گفت احمد آقا چرا قول میدین؟ اینجا کی میتونه 6 روز مجوز بگیرد و جاده بزند؟ حالا گیرم مجوزم گرفت، با این اشراری که تمام راه را محاصره کردن میخواد چی کار کند؟ خندم گرفته بود، گفتم شما نگران نباش، احمد قولی که میدهد عمل میکند. جوره آخر چایی که خورد با شیطنت مثل من به اصفهانی گفت زناشوهر عین حمیدا، رومو گردوندم تا خندما نبیند. فرداش و روزای بعد دوباره با احمد رفت و اومد و تعریف کرد، گفت چه آقایی سی احمد آقا، سری پیر مردارا میبوسد، بچارا بغل میکند، اونقدر قشنگ با این بلوچه حرف میزند که دلت میخواد پاشی ببوسیش. آ مردمم میان، پیر زنا تنا، پیر مردا لرزون، زنای بچه به بغل، جوونا بیکار، احمد آقام یکی یکی برای همشون از جا بلند میشد و دوباره میشیند. همونجا آدرس میگیره تا کم و کسریاشون رو در خونهاشون ببرد. من خودم دیدم چطور خودش گونیا برنج و پیتا نفت و به در خونه مردم میبرد. یعنی پیش خودم فکر کردم چه نیرو خوبی هستی احمد ما، خوش بال فرماندش، من به جاون بودم والا بهش تشویقی میدادم. یکی از این روزا فضل الله خوشحال بر نگشت، انگار از یه چیزی ناراحت بود. ترسیدم، فکر کردم کاری کرده است که احمد دعواش کرده. پا پیش شدم و اصرار کردم بگه چی شده. به زحمت لب باز کرد، گفت به سلامتی احمد آقا مجوز اون راهی که چند روز پیش قولشا داده بود گرفت، ماشالله به همتش، فقط 3 بار رفت تا چابهار نامه بگیرد. چقدر دنبال خاک برداری دوید. دفعه آخر که رفتیم چابهار تا نامه رو بگیریم دیدم اندازه این اتاق آدم وای سادسو به احمد احترام میذارن، بهش میگم فرمانده. احمد آقا فرمانده نیک شهره نه؟ چرا زودتر به من نگفتین؟ حق داشت، جوابی نداشتم. احمد اینجور میخواست. احمد هیچ وقت به هیچ کس نمیگفت چه کار است و چه مقام و سمتی دارد. کار احمد تو نیک شهر بیشتر شده بود. از یه طرف گاهی باید برا عملیاتای مهم به جبهه میرفت و از یه طرف دیگه رسیدگی به اموری خود نیک شهر بود. بیشتر شبا با بچه تنها بودم. اسلحه ها بالا سرم میذاشتم میخوابیدم. شبایی که احمد بود گاهی بدترم میشد. به قصد کشتن و ترور به خونه حمله می کردن و تا دفعشون قیامتی به پا می شد. با همه اینا احمد به خوشخوابی معروف بود. وقتی می خوابید سخت می شد بیدارش کرد. هنوز سرشا رو بالش نذاشته بود می رفت. برعکسی خودم که خوابم خیلی سبک بود. یه شب تو بالکن خوابیده بودیم، یه دفعه صدا انفجار و تیراندازی اینا بلند شد. قرار نبود عملیاتی باشه. پا شدم پیش خودم گفتم نکنید احمد از سر و صدا بیدار شد. رفتم اتاق و هرچی تشک و پتو و بالش داشتیم آوردم انداختم رو احمد. صبح وقتی بیدار شد و از زیر کوه رخت خواب خودش را بیرون کشید چقدر خندیدیم.
هر چه کنی بکن ولی از بر من سفر مکن، یا که چون می روی مرا وقت سفر خبر مکن. هرچه که نامی کنم گوش به من نمی کنی، یا که مرا زده ببر یا زبرم سفر مکن.
سه دو یک
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
این همه دیوونه داری، خوب یکیشم من، یعنی تو قلبت یه لحظه جا نمیشم من. من نمیرم واسه تو، پس واسه کی مردم؟ من که با اسم دله یه عالمو بردم. من دلی دوست دارم به خدا، خیلی دوست دارم به خدا، از این علاقه قلبی هیچی کم نشد. آمن بگم افام و جست و بکی، همه زندگیم خودتی، منی که از تو خاک تو میرسم به خدا. دل بکنی نیست، حس قلبم به تو انقدر که نابود شدنی نیست. بایدم نفس کشید تو آسمون پر ستارت، ریشه های این دیوونه چون بگیر زیر سایت. برق تو با همه جاهای تو دنیا با زمینه، این که آغوش تو بی خطر ترین جای زمینه. پای تو که در میون باشه من این جونم سارم، من که بالاتر از این زندگی چیزی رو ندارم. من دلی دوست دارم به خدا، خیلی دوست دارم به خدا، از این علاقه قلبی هیچی کم نشد. من بگم افام و جست و بکی، همه زندگیم خودتی، منی که از تو خاک تو میرسم به خدا.
اما همراهان عزیز، ساعت 16:30 است. اینجا رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دعوت میکنم در این لحظه از شما علاقمندان به برنامه های نمایشی شبکه رادیوی نمایش، اولین قسمت از نمایش